این برنامه امروز به نقش جریمه‌های بالا در کاهش تصادفات رانندگی می‌پردازد.
مناظره. مناظره اجتماعی.
اجتماعی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، عصر شما به مهر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. اینجا رادیو گفتگو، برنامه مناظره اجتماعی. خوشحال و خرسندیم از اینکه در این لحظه و در این ساعت خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو هستیم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها.
هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شود. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم در مورد نقش جریمه های بالا در کاهش تصادفات رانندگی در جاده ها و در حالا اتوبان های شهری بحث و گفتمان داشته باشیم و نقش بازدارنده این میزان جریمه های نقدی رو مورد ارزیابی قرار بدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. افزایش جرائم رانندگی همواره یکی از موضوعات مورد بحث خیلی از کارشناسا بوده که خواستن با بالا بردن نرخ این به اصطلاح جرائم بیان بازدارندهی بشن برای بحث‌های تصادفات حالا جاده‌ای و شهری. اما چقدر این نکته میتونه مهم باشه و در کنار اون آیا بحث‌های روانشناختی و اجتماعی حاکم بر جامعه ما از دید خیلی از کارشناسا اونها رو باید کنار بگذاریم یا نه تو امان با اون بتونیم به این هم فکر بکنیم که اگر ما بحث‌های روانشناختی و اجتماعی رو در نظر بگیریم و در کنارشون بحث تخلفات جرائم رانندگی و بالا بردن نرخ اون به اصطلاح جرائم رانندگی رو هم در نظر بگیریم، اون میتونه کمک بکنه. ترسید گذاشتن بر این موضوعات و راهکارهایی که قرار هستش در این برنامه به اون بپردازیم. در برنامه مناظره اجتماعی امروز میهمانان بسیار بزرگواری به استودیو مناظره اجتماعی تشریف آوردن و میهمانان را هم به صورت تلفنی احتمالا در خدمتشون خواهیم بود. 30035 شماره پیامک برنامه ماست و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035. هر نقطه نظر و پیشنهادی داشته باشید در برنامه مناظر اجتماعی ما به اون خواهیم پرداخت. شما پس از شنیدن این برنامه میتونید از ساعتی دیگه روی سایت برنامه، روی سایت شبکه بهتر بگم رادیو گفتگو، یعنی به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر این برنامه رو شنونده مجدد باشید و نقطه نظرات و پیشنهاداتی اگر در این خصوص داشته باشید به ما اعمال بفرمایید. تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز مناظره اجتماعی خواهید بود از طریق رادیو گفتگو. همونطور که عرض کردم مهمانان بسیار بزرگواری به استودیو مناظر اجتماعی امروز تشریف آوردن که اجازه بدید سلام علیکی با این دوستان داشته باشیم و برسیم به بحث و موضوع روز. سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس رای کشور، خوش آمدید، عصر شما بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. ایشالا که گفتگوی سودمندی هم باشه.
سرکار خانم دکتر مشرانه حدادی، رئیس اداره پیشگیری از حوادث سازمان اورژانس کشور، خوش آمدید خانم.
به نام خدا. من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس مجید صباغ‌زاده، مدیر کل توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب و فهیمتون، خدمتون هستم.
جناب آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، خوش آمدید آقای مهندس.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکر و سپاسگزارم. بریم سر اصل مطلب. سردار، اگر قرار بشه که ما جرایم رانندگی رو افزایش بدیم، تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خب ببینید، حتما مؤثر هست، حتما مؤثر هست. میزان تأثیر رو باید بیایم بررسی کنیم، ببینیم که در واقع این افزایش جریمه تا چه میزان میتواند بر کاهش تخلفات اثرگذار باشد، چرا که به هر حال بروز رفتارهای غیر متعارف قطعا یک پدیده تک عاملی نیست و به عنوان یک در واقع میشه گفت پدیده‌ای که متشکل از ابعاد مختلف است باید بهش نگاه بشه. فلذا به صورت خیلی مختصر در پاسخ به سوال شما، بله میشود. چه میزان نیاز به بررسی داره و نیاز به بحثی که حالا نشستیم همینو بحث کنیم.
خانم دکتر، شما اعتقاد دارید که وقتی افزایش به اصطلاح نرخ جرایم رانندگی رو داریم، زنگهای اورژانس کشور کمتر به صدا در میاد؟
من تصور نمی کنم که نرخ جرائم اینقدر بتونه تأثیر داشته باشه. یعنی انفورسمنت یا اعمال قانون فقط منظورش این نیست که نرخ جرائم رو بالا ببریم. ما باید شناسایی به موقع متخلفین رو داشته باشیم، یعنی متخلفینی که حالا سرعت میرن، مصرف الکل دارن، مصرف مواد مخدر دارن، کمربند ندارن، کلاه ندارن. ما باید اینا رو به موقع شناسایی بکنیم. مستندات بین‌المللی میگه مثلا در مورد تخلف سرعت، اگر کمتر از 50% افرادی که با سرعت بالا رانندگی میکنن رو ما شناسایی بکنیم، اعمال قانون ما اصلا فایده ای نداره. یعنی اصلا اینفورسمنت درستی در این کشور وجود نداره. میخوام روی نکته تمرکز بکنم که مهمتر از نرخ جرائم رانندگی شناسایی و اعمال قانون مرتکبین متخلفین رانندگیه، جدی گرفتن نمرات منفی، توجه کردن به مکانیسم وصول جرائمه. و بله، خب قطعا اگه جرائم رانندگی هم عددش بالاتر باشه ممکنه تا یه حدودی تاثیر داشته باشه، ولی ببینید ما باید رو رفتارهای آدمها کار بکنیم. خیلی از آدمها هستن که اصلا عدد جریمه براشون مهم نیست. خب برای برای خیلی از افراد ممکنه مهم باشه، ولی برای خیلی از افراد جامعه ما هم اصلا عدد جریمه مهم نیست و ما باید این بازدارندگی رو داشته باشیم. یعنی که یه آدمی فرض کنید سرعت بره و تعداد زیادی از دوربین های ثبت تخلفات هم خب تخلف این آدم رو ثبت کنه و هیچ کسی جلوی این آدم رو نگیره، این به مسیرش ادامه بده، حالا چند نفر رو بکشه، چند نفر رو بهشون آسیب بزنه و قطعا تو این حالت باز هم زنگ های اورژانس به صدا در خواهد اومد. یعنی به نظرم رو عوامل دیگه بجز نرخ جرایم
میخوام بریم سر وقت عوامل دیگه. آقای مهندس صباح‌زاده، خیلی از کارشناسان بر این معتقد هستن که کیفیت جاده های ما کیفیتی نیست، یا بحث این حالا مدرن بودن جاده های ما، اگر بیایم مثلا از کشورهای اروپایی کپی برداری بکنیم، تقلید بکنیم، بیایم بگیم خط 3 لاین 3 مخصوص ماشین هایی خواهد بود که با سرعت بالا عبور خواهند کرد، آیا این کیفیت رو در جاده‌های کشور داریم؟ ببینید ما یک واردات ماشین داریم که حتما آقای مهندس کریمی بهش خواهند پرداخت. یه واردات ماشین داریم، ماشین‌های لوکس، همونطور که خانم دکتر گفتن خیلی‌ها براشون اصلا مهم نیست من 200 هزار تومان، 300 هزار تومان، 500 هزار تومان جریمه بشم. نه، من می‌خوام این ماشین لوکسی که ازش گرفتم، خریداری کردم و پول بابتش دادم، بهترین کیفیت رو داشته باشه، بهترین سرعت رو داشته باشم، و در جاده های ما این سرعت قابل قبول نیست. یعنی کیفیت جاده های ما این قابلیت رو نداره برای عبور و مرور با اون سرعت بالا.
من عرض کنم خدمت شما که شما یک مثال میزنید مثل جاده های اروپایی، میگید که ما جاده های اروپایی رو مثال بزنیم و کپی برداری کنیم و بیایم اجرا کنیم. خب حالا اینکه ما مثل اونا هستیم یعنی سیم خودش جای بحث داره که ما خیلی از مسیرام و مسیرهایی که به صورت آزاد رایی هست الان میشه گفت که خیلی از استانداردها رو تامین کرده. یعنی اینکه ما جاده هامون در واقع کیفیت بالایی نداره یا کیفیت مناسبی نداره، جاده های ما کیفیت مناسبی رو داره و خیلی از استانداردهایی رو که ما داریم اجرا میکنیم توی بحث مسائل فنی شاید خیلی سختگیرانه تر از کیفیت و استانداردهایی باشه که توی بعضی از کشورهای اروپایی داره اجرا میشه. ولی که من یه نکته‌ای رو میخوام خدمت شما بگم که توی بحث اعمال قانون شما وقتی میتونید موفق باشید که 3 تا سوال رو بتونید پاسخ بدید. سوال اول، آیا راننده‌ای که تخلف میکنه تخلفش دیده میشه، شناخته میشه یا نمیشه؟ یعنی شما راننده‌ای داره یک تخلفی میکنه مثل مانورهای خطرناک، مثل سرعت غیر مجاز، این راننده‌ای که داره این تخلف رو در واقع رقم میزنه آیا این حس رو داره که این تخلفش دیده میشه و شناخته میشه؟ سوال اول. سوال دوم، آیا این راننده مطمئن میشه که اگر تخلفش شناخته شد باش برخورد خواهد شد و جریمه خواهد شد؟ این سوال دوم. و سوال سوم، آیا این جریمه به گونه‌ای هست که بتونه یک عامل بازدارنده باشه یا نه؟ یعنی شما فرض کنید که همه جاده ها بالاترین کیفیت رو داشته باشن، فرض کنید جاده های کشوری اروپایی، توی کشوری اروپایی هم سرعت در حد سرعت ماست 110، 100، 120، یکی دوتا کشور هم در حد 140 کیلومتر بر ساعت در آزادراهاشون سرعت مجازشون هست، آیا اونها هم با سرعت های 200 یا 220 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنند یا خیر؟ پس ما انتظارمون اگر که بناست کیفیت جاده هامون در ایدئال ترین شرایط باشه، در ایدئال ترین شرایط دنیا هم سرعت غیر مجاز نیست. یعنی سرعت یک محدوده ای داره که همون محدوده رو ما هم توی ایران داریم اعمال میکنیم. اما برای اینکه برسیم به اینکه اون تخلف اتفاق نیفته، باید اون 3 سوال رو به جوابش برسیم. تا زمانی که نتونیم سوال جواب قانع کننده ای برای این 3 سوال داشته باشیم، جاده ها با هر کیفیتی و ماشین ها با هر کیفیتی که باشن باز نمیتونه خیلی بازدارنده باشه.
درسته. من قبل از اینکه از آقای کریمی سوال بکنم، سردار از شما بپرسم، این آزادراها و بزرگراهای بین جاده و شهری ما، بین شهری و عرض کنم خدمت ما شهری ما، واقعا کیفیت و استانداردهایی که آقای مهندس گفتن دارن؟ چند درصد تخلفات و چند درصد تصادفاتی که اتفاق میفته بر اثر میتونیم بگیم که این شکل و شمایل مهندسی ساز اتوبان‌های ماست، یا چند درصدش اصلا ارتباط پیدا میکنه پیدا نمیکنه؟ واقعا همه چیز رو به افراد میتونیم بسپریم و بگیم که مقصر اصلی اونا هستن؟
ببخشید من میتونم تکمیل کنم فرمایش شما رو. اصولا آیا این فرمایش ایشون جامعیت دارد؟ آیا همه جاده های ما در تمام شهرها و در تمام حتی
آقای مهندس من خودم در اتوبانی رفت و آمد دارم، اتوبان بین شهری که میتونم نام ببرم، اتوبان قم کاشان، قشنگ شما سرعت 120 داشته باشی یه دستاندازهایی داری که اگر حواست نباشه و به جاده آشنا نباشی با عدم کنترل ماشین مواجه میشی، به شدت ممکنه فرمان رو از دست بدی و کاملا بری تو گاردریل. سردار چند تا تصادف ما داریم در ماه در همین جاده؟ به فرض مثال تازه یه جاده کوهستانی هم نیست، جاده کاملا کفیه، جاده کاملا صاف و هموار هم هست. خب من اصل صحبتم این هستش که ما درست علاوه روانشناختی خانم دکترم گفتن باید بریم بررسی بکنیم، علل‌های مختلف رو کار بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم و به اینجا برسیم که آقا من چون پول دارم حق ندارم که حق دیگران رو اشراف بکنم و تضییع بکنم، اما خود ما هم باید یه سری کارا انجام بدیم، مثل زیر ساختا رو باید فراهم بکنیم. سردار شما بفرمایید.
بله خب نکته درستی رو شما اشاره کرد. ببینید طراحی راه ایرادی نداره آقای مهندس، طراحی راهمون در واقع دارای استانداردهایی است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی بهش اشاره شده، ولی به نظر میرسه که ما یه مقداری در سایر جوانب این حوزه دچار ایراد هستیم. یه نمونش رو جوای آرایش اشاره کردند، روکش آسفالت. حالا یک نمونه یا مصداق دیگه آزادراه زنجان تبریز هست که به هر حال ما فوق‌العاده مسئله داریم به لحاظ روکش آسفالت و ماه گذشته بود فکر میکنم که یک کامیونت به دلیل همین شرایط نامناسب رویه آسفالت در واقع تغییر مسیر ناگهانی داشت و فکر میکنم تو اون تصادف 3 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. یا گاردریل هایی که در حاشیه و در وسط راه نصب شده دارای شرایطی میبایست باشه که بر اساس کاربری اون آزادراه، که الان همه آزادراهای ما، تقریبا همه آزادراهای ما در واقع تردد ناوگان بار رو هم داریم، پس یک گاردریل میبایستی بتواند یک کامیون را با سرعت مجازی که میتواند در اون آزاد را تردد کنه نگه داره، یعنی اگر منحرف شد بتونه این رو حفظ کنه و برگردونه به راه، و واقعا این مسئله وجود نداره و گاردریل هایی که نصب هست در معابر آزادراهی و بزرگراهی متاسفانه حتی سواری ها رو هم قادر به کنترل نیست. ببینید ما کیفیت راهمون نباید در واقع سیاه نمایی کنیم، کیفیت راه های ما عمدتاً در طراحی هاشون دارای استاندارد های لازم هستن،
اما از طراحی تا اجرا
بله تجهیزات و الزامات یه به هر حال نیاز به بازنگری و ایمن سازی داره که قطعا ما میبایست ایراداتمون رو هم بپذیریم، هرچند که عامل انسانی به عنوان کاربر، راننده، عابر پیاده، سرنشین، موتورسوار میتواند در هر شرایطی، یعنی بدترین جاده ها هم تسلیم یک راننده خوب و قانونمدار و محتاط میتونه باشه. البته این بحث طولانی است، حالا در ادامه اگر نیاز بود برحال بشه.
من این نکته رو میخوام بگم، ما خیلی از آزادراهامون، خیلی از بزرگراهای بین شهریمون حضور کامیونه تریلر رو داریم که خب واقعا فاجعه ساز میشن. همون آزادراهی که شما فرمودین، تردد تریلی ها باعث وانی میشن که بعضن حالا به ویژه در هواهای گرگومیش و تاریکی ها یه تصادفات غیر قابل جبرانی رو داریم. ما اگر می اومدیم یه طراحی می‌کردیم، جاده های جایگزینی رو در این موضوع می‌داشتیم، به فرض مثال اتوبان قم تهران رو من مثال بزنم، شما حساب بکنید این اتوبان اگر تریلر قرار بود داخلش باشه چه اتفاقی می‌افتاد؟
جناب آرش من میتونم یه نکته بگم. ببینید اینکه ما بگیم که جاده هایی که حدود 50 سال پیش ساخته شده، از 50 سال پیش تا الان ساخته شده، همه اینها بایستی اون استاندارد الان رو داشته باشه، خب این کار سختی هست. منابع مالی فوق‌العاده بالایی هم نیاز داره. جاده هایی که در حال حاضر در احداث میشه، همونجور که جناب سردارم فرمودن، از نظر استانداردهای طراحی بالایی داره. توی اجرا سعی شده که همه استانداردها رعایت بشه، کنترل بشه و تمام جاده ها وقتی میخواد زیر بار ترافیکی بیفته، هم مجموعه پلیس راه، هم مجموعه سازنده و کارفرما و بهره بردار اینها رو کنترل میکنن قبل از بهره برداری. منتها یه نکته ای هست، جاده هایی که موجود هستند برای اینکه برسن به اون ایدئال هایی که من خدمتتون گفتم نیاز به دو تا چیز داره، یک زمان داره، یک اعتبار داره. مطمئنا جناب سردار اینو تایید میخواهند کرد که آزاد راه های اصلی ما بحث ارتقای حفاظشون، که من این رو اعتقاد دارم در زمانی که آیین نامه رسمی کشور گارد ریل بوده، بر اساس اون آیین نامه حفاظ اجرا شده. آیین نامه بعد از 10 سال بازنگری شده و اومده با یک استاندارد بالاتری، اومده تبدیل کرده به یک حفاظ در واقع با کیفیت بالاتر، و اون رو هم وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده که این ارتقاءه رو دو برنامه خودش داشته باشه، و ما هم هر سال این برنامه ریزی رو بر اساس اعتباراتی که در واقع میتونیم جذب کنیم برنامه ریزی کردیم. الان آزاد راه تهران قم، تهران، کرج، قزوین، زنجان به سمت تبریز، اینها مسیرهای اصلی ما هستن و من در واقع شریانی های حساس ما هستن که ترافیک بسیار بالایی رو در خودشون عبور میدن. ما در آزادراه تهران کرج روزانه حدود 100 هزار ترافیک داریم عبور میدیم از این آزادراه و حجم بالایی هست. پس این که بگیم همه جاده ها رو یک شبه ما بایستی ایمن کنیم و ارتقای کیفیت بدیم کم سخت، هم اعتبار زیادی نیاز داره، هم زمان زیادی نیاز داره. ولی که اون چیزی که داره ساخته میشه و اون محورهایی که در اولویت قرار دارن، همه اینها در دست برنامه‌ریزی هست و داره اجرا میشه و کیفیت داره ارتقا پیدا میکنه. یه نکته دیگر من خدمت شما بگم. ببینید، شما دارید اشاره میکنید به تعداد بالای کامیون. قاعدتا شما توی حمل و نقل چند تا مود حمل و نقلی دارید؟ ریل دارید، هوا دارید، دریا دارید و جاده دارید. منطق اینو حکم میکنه که شما بارتون و مسافرتون رو توزیع کنید بر اساس در واقع ظرفیتی که دارند. خب سیستم ریلی ظرفیت باربری فوق العاده بالایی رو داره و تصادفات کمتری رو هم داره. 90% سهم بار فعلی کشور روی همین جاده ها داره جابجا میشه. 90%. یعنی چی؟ یعنی شما به واسطه اینکه اون زیرساخت‌ها در زمان خودش توسعه نیافته و الان در دست توسعه هست، بار داره به جای اینکه توی ریل حرکت بکنه و جابجا بشه، داره روی سطح جاده جابجا میشه. بنابراین بایستی ببینیم که اون از ظرفیتی که برای جاده طراحی شده داره بیش از اندازش استفاده میشه، و تا زمانی که این به یک تعادل نرسه، سهم جابجایی بار توسط سیستم ریلی، سیستم دریایی و سیستم هوایی، مطمئنن نمیتونید اون ایدئال ها و اون مدینه فاضله ای که برای جاده رو دارید بتونید تامین بکنید.
آقای مهندس کریمی، ماشین های ما اوضاع خوبی ندارن، درسته؟
خب
به ویژه تولیدات داخلمون.
یه در واقع مشابهتی بین راه و خودرو وجود داره. ایشون یه مطلب درستی رو فرمودن، گفتن ما توی طراحی های جدیدمون در واقع جاده ها و راه ها رو داریم بر اساس یک استاندارد در واقع بروزی طراحی و اجرا میکنیم. همین اتفاق توی در واقع خودرو هم داره میفته. حالا یه تفاوتی داره که من عرض میکنم، ولی فراموش نکنیم مثلا تو خودروهای سنگین ما بالغ بر 210,000 خودرو تجاری، هم از باری و اتوبوس فرسوده در داخل کشور داریم. یعنی به رغم اینکه ما استانداردهای بروزی رو داریم برای صنعت خودرومون تعریف میکنیم، اما برای خودروهایی که فرسوده هستند و سالیان سال تولید شدن و در سطح کشور دارن تردد میکنن، برنامه باید بریزیم. البته آقای رئیس جمهور فرمودن که ما تا 1400 210,000 خودرو رو برنامه کردیم، خودروی تجاری، که در واقع طرح اسقاطشون رو اجرا بکنیم. برنامه خوبی هم تو صنعت خودرو پیاده شد، منتها بودجه لازم برای این قضیه تعبیه نشد. من حالا یه عرض کلی تر دارم. ببینید، ما یه سگانه در واقع توی علل در تشخیص تصادفات یه سگانه معروفی داریم دیگه، خودرو، راننده و راه. اصولا قوانین و جرائم نقش تنظیم کننده این ستا رو دارن. در کنار این یه توسعه متوازن داریم، یعنی میگیم آقا اگر قراره که ما توی تصادفات جاده‌ای هم نرخمون بیاد پایین، چون به هر حال نرخ بالایی داریم، یعنی عدد کشته هامون و تصادفاتمون و جراحاتمون در دنیا عدد بالایی هست، یعنی با کشورهای کمتر توسعه یافته در واقع ما مقایسه میشیم، در حالی که کشور در حال توسعه هستیم. برای اینکه واقعا بتونیم یه ارزیابی دقیق و درستی از مجموعه این علل داشته باشیم، به نظر من اول باید یه کار کارشناسی صورت بگیره و تشخیص بدیم ببینیم راه چند درصد در واقع این مشکلات و تصادفات رو بر عهده‌اش هست، راننده چند درصد هست و خودرو در واقع چند درصد هست. چیزی که من در رابطه با خودرو میتونم بگم، اتفاقی که توی شبکه استاندارد کشور افتاده و الزامی که برای خودروسازا تعریف شده این هستش که ما از ابتدای سال 95 باید حتما استانداردهای یورو 5 رو رعایت بکنیم. استانداردهای 85 گانه الان چند سالی هست الزام شده، منتها به دلیل مشکلات تحریم و اینکه صنعت خودرو ما واقعا ارتباطش با جهان بیرون قطع هست و نمیتونه از دانش فنی همینطور از شبکه زنجیره تأمین خودروسازی دنیا بهره‌مند بشه، خب اینا مدام به تأخیر میفته. اما تو استانداردهای 85 گانه تمامی نکات ایمنی و همون در واقع موضوعاتی که توی تصادفات عامل اصلیش رو به خودرو اختصاص میدن دیده شده و منتها دو تا مطلب اینجا وجود داره. یکی این که این استانداردها شرایط در واقع پیاده سازیش باید فراهم بشه. دومین نکته، باید یه فکری به حال در واقع خودروهایی که فرسوده هستن و اصلا امکان تعبیه این استانداردها در اونها وجود نداره در واقع انجام بشه.
خانم دکتر، چند درصد تصادفات رو میتونیم به رانندگان اختصاص بدیم و بگیم که راننده مقصر هست؟
ببینید اصلا هیچی، یعنی این اصلا اشکال نگاه ماست، اشکال روی کرده ماست که بیایم و سهم تقصیر برای راننده در نظر بگیریم. ما تو دنیا یه روی کرده جدیدی داریم به نام روی کرده سیف سیستم یا روی کرده سیستم ایمن. میگه شما به این نکته توجه داشته باشین که انسان یه موجود جایز الخطاست، انسان یه موجود آسیب پذیره، سیستم باید ایمن باشه که حتی اگر انسان خطایی رو هم کرد، سیستم در واقع بتونه این خطای فرد رو پوشش بده و منجر به آسیب فرد نشه. یعنی توی در واقع چشم انداز صفر و تو روی کرده سیستم ایمن، دنیا به دنبال این هست که جلوی تصادفات شدید و جلوی تصادفات جرحی و آسیب‌های شدید گرفته بشه و جلوی فوت گرفته بشه. و معتقدن که اصلا این که ما بخوایم نگاه بکنیم به این که سهم تقصیر انسان چقدره، اصلا اپروچ اشتباهی هست و به خاطر همین هیچ کدوم از مستندات بین‌المللی این در واقع مثلث انسان راه وسیله نقلیه رو که قبلا بهش اپروچ میکردن الان کلن گذاشتن کنار و چارچوب ملی ایمنی راه‌ها که در واقع مربوط به دهه بین‌المللی ایمنی راه‌ها 2011 و 2020 بوده، میگه شما بیاین همزمان روی 5 تا عامل کار بکنید: مدیریت ایمنی راه‌ها، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و خدمات پس از رخداد، و همه اینا رو با هم دیگه پیش ببرین. و اینجوری اصلا میگم اگه بخوایم اینطوری به قضیه نگاه کنیم و هر کدوممون بگیم که سهم تقصیر چی بوده و بعد با نگاه سازمانی بیایم توجیه بکنیم که همه چی خوبه، خب اگه همه چی خوبه چرا 17000 نفر در سال دارن میمیرن؟ ببینید روزی 47 نفر، هر ساعت 2 نفر، یعنی تو این مدتی که ما در خدمت شما هستیم 2 نفر قراره بمیرن. و این که ما بگیم که حالا راهامون خوبه، من بگم اورژانس خوبه، پلیس بگه اعمال قانونمون خوبه، خودروسازم بگه خودرومون خوبه و حالا زمان نداریم و اعتبار نداریم، به نظر من مناسب نیست. یعنی ببینید ما کی قراره مشکلات ما رو حل کنه؟ بله تحریم داریم، خب هممون میدونیم تحریم داریم، ولی ماها باید دست به دست هم بدیم مشکل رو حل کنیم. و برای اینکه مشکل رو حل کنیم فقط کافیه که این نگاه های سازمانی رو بذاریم کنار، کنار هم دیگه باشیم، فکر نکنیم راهمون خوبه، فکر نکنیم ماشینامون خوبه، فکر نکنیم خدمات پس از رخدادمون، فکر نکنیم خدمات اورژانسمون خوبه، فکر نکنیم اعمال قانونمون خوبه، و کنار هم دیگه بتونیم در واقع کارو پیش ببریم.
به محض اینکه زنگ به صدا در میاد چقدر شما زمان نیاز دارید تا برسید به مصدوم؟
خب ببینید درستش تو سطح بین المللی بین 8 تا 10 دقیقه است، ولی من نمیگم عملا میانگین زمان رسیدن ما اینقدره، به خاطر اینکه خب شما هم دارین تو همین جاده ها تردد میکنین، شما هم دارین میبینین که واقعا وضعیت ترافیک کشور ما چطوریه، و فراتر از اون فقط میانگین زمان رسیدن مهم نیست، مهم میانگین زمان رساندن هم هست. یعنی اینکه ببینید ما یه در واقع استاندارد طلایی داریم که یک ساعت اول بعد از آسیبه، تو اون یه ساعت اول در واقع میشه جون مریض رو درست نجات داد.